بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا هذه قسمت بالقياس الى الوجود الخارجي و ما يجب له الوجود والعدم يمتنع وجوده في الخارج لذاته. گفتیم که مواد ثلاث گاهی به ذات اخذ میشند، یعنی گفته میشه امکان به ذات، واجب به ذات، ممتنع به ذات. در این هنگام این ستا نمیشود که جمع شوند و نمیشود چیزی از اینها خالی شود. پس حصر مواد بین این ستا میشود حصر عقلی و تقسیم میشود تقسیم حقیقی و حاصل. مستشری اشکال کرد و گفتش که تقسیم حاصل نیست، زیرا که شما دارید مفهوم رو تقسیم میکنید. مفهوم همونطور که میتواند واجب لذاته باشد، ممتنع لذاته باشد، ممکن لذاته باشد، میتواند مجمع هم باشه. ما در وقتی که مفهومی رو تصور میکنیم اعتبار کنیم هم وجوبش و هم امتناعش شدنیه، اشکالی نداره. اجتماعی نقیزه این هم لازم نمیاد که محال باشه، چون داریم تصور میکنیم وجوبش رو، تصور میکنیم امتناعش رو، چون مفهوم رو ما میخوام تقسیم کنیم. مفهوم هم وقتی میخواد تقسیم بشه یعنی در ذهن داره تقسیم میشه. خب در ذهن هم ما میتونیم بهش دو عنوان بدیم که این دو عنوان اگر چه در خارج جمع نمیشن ولی در ذهن جمع میشن، مشکلی به وجود نمیارن. پس میشه گفتش که این مفهوم اگر خودش لحاظ شود میشود درش وجوب و امتناع هر دو اعتبار بشه، که هم بشه واجب هم بشه ممتنع. این اشکالی بود که شد، که البته توضیحاتی که لازم بود و برای تبیینش همه است. اما جواب اینه که درسته که ما مفهوم رو داریم تقسیم میکنیم و تقسیم هم تو ذهنمون داره انجام میگیره، ولی این تقسیم به لحاظ خارج داره انجام میشه. ما نمیخوام بگیم این مفهومی که در ذهن ما آمده واجب الوجوده، مفهومی که تو ذهنه که واجب الوجود نیست، مخلوق ماست، ممکن الوجوده. نمیتونیم بگیم ممتنع الوجوده، مفهومی که در ذهن آمده که ممتنع الوجود نیست، در ذهن وجود گرفته. پس مفهوم رو که ما میگیم یا ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده یا واجب الوجوده به لحاظ خارج داریم میگیم، نه به لحاظ ذهن. سلام علیکم. حالا ببینیم که اون فرضی که مستشکل اضافه کرد که فرض چهارم بود به لحاظ خارج چه حالتی پیدا میکنه. وقتی میریم تو خارج میبینیم امری میخواهد هم واجب باشد هم ممتنع، یا به تعبیری دیگه هم واجب الوجود باشد هم واجب العدم، میبینیم میشه اجتماع نفیسه. در خارج نمیتونه حاصل بشه، در خارج نمیتونه حاصل بشه و قهرن ممتنع الوجود فی الخارج است. پس فرض چهارم به حساب نمیاد، مندرج میشه در یکی از اون سه قسم، یعنی در امتناع به ذات. سه قسم ماده قضیه داشتیم، یکی وجوب به ذات بود، یکی امتناع به ذات بود، یکی امکان به ذات بود. این فرض چهارمی که مستشکل اضافه کرد، این فرض چهارم چون به لحاظ خارج ممتنع به ذاته داخل میشه در یکی از این سه قسم قبلی، در ممتنع به ذات داخل میشه و قسم چهارمی به حساب نمیاد تا مزاحم حصر عقلی بشه. پس ما که مواد رو منحصر کردیم در سه قسم، چون به لحاظ خارج بود این مواد در همون سه قسم منحصر میمونن، قسم چهارمی اضافه نمیشه. نمیتونید بگید شما قسم چهارم رو حذف کردید و نمیتونید هم بین اون اقسام جمع کنید، چون مستشکل به ما میگفت قسم چهارم رو حذف کردید و اون وقت خودش قسم چهارم رو ارائه میداد، در قسم چهارم هم بین دو تا فرض، بین دو قسم از این سه قسم جمع میکرد. گفت قسم چهارم مفهومی است که هم ممکنه باشد هم واجب باشد. ما جواب میدیم که این چنین مفهومی چون به لحاظ خارج است نه به لحاظ ذهن ممتنع است، ممتنع به ذات، پس داخل در یکی از اقسام قبل نه ما این رو حذفش کردیم و نه هم در این بین دو قسم جمع کردیم. پس تقسیم تقسیم حاصله، تقسیم عقلیست، تقسیم حضوریست، اشکال مستشکل برش وارد نیست. بیان دیگری میکنیم که همین مطلبه، همین جوابه، چیزی دیگه نیست، جواب دومی نیست، همین جواب منتها به بیان دیگر. بیان دیگری که میکنیم اینه که در ابتدا وقتی تصور میکنیم مفهوم رو میبینیم میشه حالات مختلف پیدا کنه. این مفهوم میتواند واجب الوجود باشد، یعنی نه خودش را به لحاظ خارج، میتواند واجب الوجود باشد، میتواند ممتنع الوجود باشد، میتواند ممکن الوجود باشد. در نظر بدوی میگیم که و میتواند هم واجب باشد هم ممتنع باشد. در نظر بدوی اینو میگیم، ولی وقتی مراجعه به عقلمون میکنیم و میبینیم عقل اجازه نمیده اجتماع امتناع و وجوب رو در خارج، وقت متوجه میشیم که اونی که در نظر بدوی ما جایز جلوه میکرده در واقع ممتنه. پس این قسم میشود ممتنه به ذات و وقتی ممتنه به ذات شد داخل در یکی از اقسام ثلاثه میشه و قسم جدا به حساب نمیاد. اینم بیان دیگر که با بیان اول مطلبش فرق نشد، فقط بیانش فرق کرد که عرض کردیم در ابتدا در بیان اول اینطور گفتیم که این مفهوم ذهنی به لحاظ خارجی داره تقسیم میشه، به لحاظ خارج داره تقسیم میشه و به لحاظ خارج ما قسمی که مجمع وجوب و امتناع باشه نداریم. این جواب اولمون. در جواب دوم قبول میکنیم که به لحاظ خارجه، خارج ذهنی جدا نمی کنیم، میگیم به لحاظ خارجه، ولی در بدو نظر گمان میکنیم که در خارج میتواند مفهومی مجمع این دوتا باشد. وقتی به عقلمون مراجعه کنیم میبینیم نمیتواند. در هر دو جواب نتیجه میگیریم که این قسم چهارمی که مستشکل گفته قسم چهارم نیست، در واقع ممتنع به ذات است که یکی از همون اقسام ثلاثه است. این جواب که عرض کردم به دو بیانه، ولی نتیجه هر دو یکی. صفحه 322 صفحه 11 هم قلنا حاضهی قسمتون این تقسیم مواد به واجب به ذات، ممتنه به ذات، ممکنه به ذات، قسمتیست دل قیاس الالوزول خارجی. درسته که مفهوم داره تقسیم میشه و درسته که این تقسیم تو ذهن داره انجام میگیره، ولی تقسیمیست به لحاظ خارج. حاضری قسمتون به قیاس الالوجود الخارجی. خب چون چنین است پس ما باید اقسامش را در خارج جستجو کنیم. هر چیزی که در خارج باید باشد بگیم واجب الوجود، هر چیزی که در خارج میتواند باشد بگیم ممکن الوجود، هر چیزی که در خارج ممتنع است بگیم ممکن الوجود. و رجوع میکنیم به این قسم چهارمی که مستشکل گفت، نگاه میکنیم از چیزهایی که در خارج نمیتواند باشد میگه ممکن الوجود. پس فرض چهارمی نمیشه، یکی از اون فروض ثلاثه میشه که در تقسیم آوردیم. و ما یجب له الوجود و العدم یمتن وجوده فی الخارج لذاته. پس این قسمت قسمتیست به لحاظ خارج. این یه مطلب. مطلب بعدی اگر بیام به لحاظ خارج حساب کنیم میبینیم اون مفهومی که یجب له الوجود و یجب له العدم، یا به تعبیر دیگر هم واجب است هم ممتنع، اون چنین مفهومی یمتنع وجوده فی الخارج، به لحاظ خارج ممتنع است، لذاته، لذاته غیر یمتنع، به لحاظ خارج یمتنع و لذاته یعنی ممتنع به ذاته. لمکنا اجتماع نقیجه نفیه چیه یعنی فی الخارج، لذاته باز اینجا لذاته متعلق به امتناعی، چون اجتماع نقیجه در خارج امتناع ذاتی دارد و این فرض چهارمی که شما گفتید مشتمل بر اجتماع نقیض نفل خارجه، پس این فرض چهارم باید امتناع ذاتی داشته باشد. وقتی امتناع ذاتی داشت، در قسم ممتنع به ذات که یکی از این سه قسم بود داخل میشه، قسم چهارم به حساب نمیاد. فهذا القسم، این قسمی که شما قسم چهارم حسابش کردید، در واقع قسم چهارم نیست، بلکه داخل اون فی الممتنع، داخل در یکی از این سه قسمه و قسم چهارمی نیست. از لا نعنی بالممتنع سوا ذلک، زیرا ما از ممتنع جز همینی که نمیتواند تو خارج واقع شود چیزی دیگه قصد نمی کنیم. سوا ذلک یعنی سوا اینی که نمیتونه تو خارج واقع بشه. خب این قسم چهارم هم طوریست که نمیتواند در خارج واقع شود، پس اونی که ما از ممتنع قصد کردیم در قسم چهارم تفسیر شد، چون مقصود ما از ممتنع امری بود که نمیتونست تو خارج واقع بشه. قسم چهارم هم که شما گفتید امریست که نمیتونه تو خارج واقع بشه، پس قسم چهارم داخل در ممتنع و قسم جدایی نیست. بنابراین تعریف تقسیم ما که من که قبلا گفتیم سه تا قسم داره، حالا میگیم سه تا قسم داره، این قسم چهارم قسم جدایی نیست. این جواب به بیان اول، همین جواب به بیان دوم. و الحاصل این است که این قسم که مستشکل به عنوان قسم چهارم ارائه داد، و این کان محتملن فی باب الرج، یعنی در نظر بدوی که هنوز دقت عقلی به کار نیفتاده، این قسم قسمیست ممکن، یعنی میشود مفهومی رو ما به نظر میرسه، به نظرمون میرسه در ابتدای نظر که میشود مفهومی در خارج هم واجب باشد هم ممتنع، یعنی هم وجود براش واجب باشه هم عدم براش واجب باشه. به نظر بدوی خب اینو فکر میکنیم در خارج تحقق پیدا میکنه، ولی وقتی دقت میکنیم میبینیم که تو خارج نمیتونه واقع بشه. لکن العقل، یعنی وقتی وارد دقت شدیم میبینیم عقل یجزم و به امتناع وجودی شد، جزم پیدا میکند که ممتنع الوجود به ذاته و قسم جدایی نیست. چه عقل جزم پیدا میکنه؟ عند ملاحظات مفهومی من غیر نظر الى امر خارج. یادتون هست که در وقتی که داشتیم تقسیم می کردیم، در ابتدای تقسیممون این عبارت آوردیم: کل مفهوم از التفت الی من غیر التفات الی غیره، اون وقت اما ان یکون کذا و اما ان یکون کذا. هر مفهومی رو وقتی به خودش توجه کنیم و به غیرش، یعنی به امر خارجی توجه نکنیم، یا واجب الوجود میبینیم یا ممکن الوجود یا ممکن الوجود. که پس اون که مطرح بود مفهومی بود که به خودش توجه میشد و به غیر توجه نمیشد، اون مفهوم تقسیم میشد به یک از سه قسم. حالا اینجا هم مطلبی رو که در تقسیم گفتیم دو مطلب تکرار میکنیم. میگیم در وقتی که عقل ملاحظه میکند مفهوم این قسم رابع رو، بدون این که نظر کند به امر خارجی، یعنی وقتی التفات به خود این قسم چهارم پیدا میکنه بدون این که التفات به چیزی دیگه پیدا کنه، یجد این قسم چهارم را که در خارج ممتنع به ذات است. پس این قسم چهارم داخل در این تعریف قبلی ما، داخل در تقسیم قبلی ما. این تقسیم اینطور بود: اگر به مفهومی توجه کنیم بدون التفات به غیرش، یا در خارج موجود است و نمیتواند غیر موجود باشد شد واجب، یا در خارج موجود نیست معدوم است و نمیتواند غیر معدوم باشد شد ممتنع یا ممکن بود. حالا در اینجا نگاه میکنیم میبینیم که این قسم چهارمی که این آقا ارائه داد، این قسم چهارم چیزیست که اگر به خودش توجه کنید من غیر التفات به امر دیگر، میبینید که در خارج نمیتونه موجود باشه، سیندرش تحت اون ممتنع بزاد. این توضیحاتی که میخوام عرض میکنم در این که معلوم بشه چرا این در ملاحظه مفهومی من غیر نظرن الى امر خارج را آورد، چون که تقسیم این مطلب آمد، حالا در اینجا در این مطلب رو میاره. فمثل هذا الاحتمال که احتمال چهارم بود، که احتمال این بود که مفهومی هم واجب باشد هم ممتنع باشد، هم واجب الوجود باشد هم واجب العدم باشد، مثل این احتمال لا یقدح خلل ایجاد نمی کند فی کون الحصر عقلیان. حصری که ما در این دو تقسیم مذکور داشتیم حصر عقلیست چنانچه بیان شد و اجازه قسم دیگری را نمی دهد. این احتمالی که شما گفتید چون احتمالیست که با دقت برطرف میشه، خللی در حصر عقلی مستفاده از این تقسیم وارد نمی کنه. و بقیه هم هست، یعنی عقل بالبداهه می فهمد که مفهوم نمی تواند هم واجب باشد هم ممتنع به لحاظ خارج، نمی تواند هم واجب الوجود باشد هم واجب العدم. این مطلب رو عقل بالبداهه می فهمه، احتیاج به استدلال نیست. اگر هم احتیاج به تنبیه داره، یعنی عقلش که مطلب رو گم کرده فقط باید تنبیهش کنیم، بعد از تنبیه یقین میکنه، استدلال نمیخواد، پس معلوم میشه مطلب بدیهیش. ولو فرض احتیاج العقل الى تنبیه یا حتی الى استدلال فلا ریب فی کونه مقطوعا به، شکی نیست در این که این مطلب مقطوعا بهه، یعنی عقل بهش قطع پیدا میکنه که مفهوم کنینی ممتنع الوجود به ذاته. حالا چه بدیهی باشد که با تنبیه فهمیده بشه، چه نظری باشد که با استدلال به دست بیاد. البته ما میگیم بدیهیه، بلکه شاید از عبده البدیهیاته، ولی مماشاتا میگیم اول استدلال ولو نظری هم باشه. چه بدیهی باشه چه نظری باشه، مطلبیست که عقل بهش قطع پیدا میکنه، حالا یا بعد تنبیه یا بعد استدلال. و به ذالک یتم المقصود، با همین قطعی که عقل پیدا میکنه مقصود ما تمام میشه، یعنی با همین قطعی که عقل پیدا میکنه برای ما روشن میشه که این قسم چهارم در واقع قسم چهارم نیست، این قسم چهارم یکی از اون اقسام ثلاثه قبلی است. پس در تقسیم ما قسم زائدی رو اضافه نکردیم تا تقسیم از حاصل بودن بیفته، همون قسم قبل رو برداشتیم یکی از مصادیقش رو ظاهر کردیم، تمام شد. اشکال که دیروز خونده شد جوابش امروز داده شد. حالا وارد مطلب بعدی میشیم. خارج از مفهوم بشه، نظم نتری نظرن الى امر خارج، یعنی خارج از مفهوم، یعنی به خود مفهوم نظر میکنیم، به چیزی دیگری بیرون از مفهوم نظر نمیکنیم، خود اون مفهومی که نظر میکنیم میبینیم نمیتونه هم واقع بشه هم واقع نشه، تناقض از این میاد، لذا حکم میکنیم به امتناعش. این لو فرض احتیاج هو هم یعنی احتیاج این مطلب، این مطلب یعنی این که این قسم چهارم ممتنع به ذاته است، این که قسم چهارم ممتنع به ذاته یه امر روشنیه از بدیهیاته. اگر هم احتیاج به تنبیه داشته باشه یا اصلا بدیهی نباشه و نظری باشه، احتیاج به استدلال داشته باشه، امریش مقطوعا به، یعنی عقلش قطع پیدا میکنه، و چون قطع پیدا میکنه دیگه قسم چهارم حسابش نمیکنه تا به حصر عقلی که ما گفتیم خسارت وارد بشه. مطلب بعدی که میخوام وارد بشیم اینه که در فلسفه گفته می شود، همچنین در کلام محققین از متکلمین می گویند که خدا عین الوجود است، عین الوجود است. اما در تعریفی که شما برای واجب الوجود کردید دو عبارت را بردید که با این عینیت نمی سازه. یکی اینجا گفتید واجب الوجود چیزیست که وجود براش واجب است، یعنی وجود رو براش ثابت می کنیم دل وجود به. این با عینیت نمی سازه، عینیت یعنی این که وجود است نه وجود رو براش ثابت می کنیم. شما در تعریف مواد، یکی از مواد سلاس که واجب الوجود است، گفتید یعنی موجودی که یجب له الوجود، که که با این لهو بیان کردید که وجود براش ثابت میشه، در حالی که اگر وجود عین ذاتش باشه معنا نداره که ذاتش براش ثابت کنید. میگه اثبات شیء نفسی میشه، ما که ذات نمیتونیم برای ذات ثابت کنیم، پس وجود هم نمیتونیم برای واجب ثابت کنیم. نمیتونیم بگیم وجود برای واجب تعالی ثابت است، حالا تا بعد بحث کنیم که آیا ثبوتش ثبوت وجوبی است یا ثبوتش ثبوت امکانی است. پس این تعبیرتون با اون مظهرتون نمیسازه. این یک اشکال. اشکال دیگه این که گفتید واجب الوجود چیزی است که اقتضا میکند وجود را. اقتضا میکند یعنی مقتضی داریم، وجود مقتضایش هست، نه وجود عینشه. شی نمیتواند خودش را اقتضا کند. اگر واجب تعالی عین وجوده نمیتونه وجود را اقتضا کنه، چون اقتضا کاشف از تغایره، یعنی مقتضی با مقتضا تغایر داره، در حالی که واجب تعالی عین وجوده. اگر بگید واجب وجود رو تقاضا اقتضا می کند، معنیش اینه که اون مقتضا که وجود است غیر از مقتضی باشد که خداست، در حالی که وجود عین خداست و خدا عین وجوده. پس از یک طرف مبناتون عینیت وجود است لله تعالی، از یک طرف تعریفتون برای واجب الوجود این چنین است که ما سبب ما وجب له الوجود وجود یا ما یقتضی الوجود لذاته. هیچ کدام از این دو تعبیر که در تعریف آمده سازگار با اون چه که در مبناتون هست نیست، سازگاری نداره. این اشکال وارد میشه که تعریفتون با مبناتون نمیسازه. مبناتون عینیت وجوده، تعریفتون مغایرت وجوده. چون در تعریف شما گفتید یجب لهو یا یقتضی، اگر وجود عین ذات باشد معنیش اینه که ذات برای خودش ثابت است یا ذات خودش را اقتضا می کند، در حالی که نه ذات برای خودش ثابته نه ذات می تونه خودش را اقتضا کنه. پس نمیتونیم وجوب وجود رو به معنی این دو تعریفی که شما تعریف کردید تعریف کنیم، بلکه باید جوری تعریف کنیم که با عینیت سازگار باشه. فاینگی کون الواجب ما یجب له الوجود که یک تعریف ما بود، او کون الواجب ما یقتضی وجود خودش را که تعریف دوممون بود برای وجوب وجود، الا ما خرج من القسمه. ممکنه شما بفرمایید که تعریفی نشدیم، میگیم که از تقسیم استخراج کردیم، خرجانی استخراج بنابرای اون که استنباط شد و استخراج شد از قسمت، یعنی از تقسیمی که کردیم این تعریف در آمد، چون تقسیم اون اینطور بود کل مفهوم از التفت ایل از من غیر التفات ایل غیره فا اما ان یکون بهش یجب له الوجود، یجب له الوجود. این تقسیم داره نشون میده که واجب الوجود ما یجب له الوجوده. حالا اگر عبارت رو عوض کردیم فا اما ان یکون بهش یقتضی الوجود، بازم همون معنای وجود رو داره افاده میکنه، ولی ازش استخراج میشه این مطلب که وجود در جایی هست که اقتضای وجود باشد. پس وجود رو با اقتضای وجود داریم تعریف میکنیم، همونطور که با ثبوت وجود تعریف کردیم. پس کون الواجب ما یجب له الوجود، این که واجب چیزی باشد که له الوجود است، یا این که واجب چیزی باشد که یقتضی وجوده، یعنی وجود خودش را، ضمیر وجوده به ما برمیگرده، همونطور که ضمیر یقتضی به ما برمیگرده، چیزیست که وجود خودش را اقتضا میکنه. میگیم این دو تعریف از کجا در آمد؟ زمد الا ما خرج من القسمه، اونطور که از قسمت استخراج شد. کون الواجب کذا یا کذا ینافی کون الوجود این ذاتی، کون الوجود این ذاتی تالا. این که واجب یکی از این دوتا تعریف بشود منافات دارد با این که وجود این ذاتش باشد، یعنی اون تعریف با مبنا نمی‌سازه. علام آقا و مذهب الحکما و غیر حکما من المحققین، این من المحققین معلوم میشه غیر حکما محققینشون این حرف رو زدن، غیر محققینشون نگفتن. البته غیر محققینشون کسانی هستن مثل مثبتین احوال که ذات خدا رو وجود نمیدونن، بلکه ذات رو هم مجهول نمیدونن. میگن ذات خدا با ذات ممکنات یکیست، فرقشون به احواله که خدا دارای احوالیست که ممکنات اون احوال رو ندارن. خب این گروه از متکلمی که از بزرگان متزلم هستن و بهشون گفته میشه مثبتین احوال، این گروه قائل نیستن که واجب تعالی عین الوجود باشه، ولی اینا جز محققین حساب نمیان. محققین از متکلمین قائلن به این که وجود عین ذات واجب تعالی است، همونطور که همه حکما به استثناء فخر رازی قائل است که وجود عین ذات واجب، فقط فخر مخالفه که خواجه در نمط چهارم اشارات با سخت درگیر میشه و بعد از این که مفصل بحث میکنه میگه از طور بحث بیرون رفتم، از طور شرح بیرون رفتم و توضیحاتی که مربوط به شرح متن نبود آوردم به خاطر این که حاضر رجل دیگه فاصل اشاره هم نمیگه، اونجا روش دومی میکنه، میگه حاضر رجل مطلبی گفته که اگر در بعضی از هان جا بیفته خطرناکه، به این مناسبت من وارد بحث کردم و حرفشو رد کردم. چرا منافات دارد؟ این لفتحاله تحلیل برای ینافیست. چرا اون دو تعریفی که ما گفتیم با این مبنایی که داریم منافات دارد؟ زیرا محال است که شی مختزی لنفسه باشد، پس تعریف دوم ناسازگار است، و محال است که شی حاصل لنفسه باشد، پس تعریف اول ناسازگار است. دفعنش نامرکبه ها، چون تعریف اول این بود که مایت له الوجود یعنی یحصل له الوجود، تعریف دوم بود که ما یقتضی الوجود، می فرماید اگر وجود عین ذاتش باشه نه وجود برش حاصله نه وجود رو اختزا می کند. پس هیچ کدام از دو تعریف درست نمیاد. لسهالت و کنشه مقتضی هم به نفسه، پس نمی تونیم بگیم الواجب ما یقتضی وجوده، و باز لسهالت و کنشه حاصل هم به نفسه، پس نمی تونیم بگیم الواجب ما یقتضی له الوجود. سبا اون کانه بل وجوب اولا، این کانه زمیرش به هر یک از اقتضا و حصول برمیگرده، چه اقتضا و حصول بل وجوب باشد چه بل وجوب نباشد. اما بهتر اینه که بگیم زمیر کانه فقط به حصول برمیگرده، سبا اون کانه این حصول بل وجوب اولا، اقتضا حتما دیگه بالوجوب هست، لازم نیست بگیم سوا امکانه بالوجوب اولا. اما حصول دو قسم میشه، حصول وجوب واجبی، حصول غیر واجب. لذا ضمیر کانه را اگر به حصول تنها برگردونید دقیق تره، اگر چه برگردوندنش به هر یکم به صورتی جایزه، به وقتی جایزه. سبا اون کانه هر یک از اقتضا و حصول، یا دقیق تر سبا اون کانه این حصول بل وجوب اولا، این اشکالی که گفته شد. اما جواب سه تا جواب میدن، یا دو تا جواب میدن جواب دومش رو تشکیق میکنن به دو جواب، چه بازم میشه سه تا. نحوه یک جوابیش اینه، دو تا جواب میده در جواب دوم دو تا بیان میکنه، که مجموع جواب ها رو حساب کنید میشه سه تا. جواب اول اینه که اون ما یجب له الوجود و اون ما یقتضی وجوده به ظاهرش مراد نیست، مراد این نیستش که ما برای واجب وجود رو اثبات میکنیم، بلکه مراد این است که وجود مشتق رو اثبات میکنیم. وجود مشتق این موجودون، یا مراد ما این نیست که واجب تعالی وجود را اقتضا می کند، بلکه مراد ما اینه که موجودیت را اقتضا می کند. پس ما وجود را برای وجود اثبات نمی کنیم تا بگید ثبوت شیء لنفسه است، بلکه موجودان را برای وجود ثابت می کنیم. این اثبات شیء لنفسه دیگه نیست. همچنین ما نمیگیم که وجود اقتضا میکند وجود را تا شما بگویید اقتضاء شیء لنفسه هست، بلکه میگیم وجود اقتضا میکند موجودیت را و این اقتضاء شیء لنفسه نیست. بیان مطلب اینه که ما موجودون را میتونیم بر هر شیئی که دارای وجود است اطلاق کنیم، چه اون شیء چیزی باشد که وجود بهش قائم است، مثل انسان که وجود بهش قائم است، لذا به انسان میتونیم بگیم موجودان، و اون شی که اون شی نفس الوجود باشد، نه چیزی که وجود بهش قائم است مثل واجب تعالی، به او هم میتونیم بگیم موجودان. پس موجودان رو ما میتونیم بر هر چیزی که دارای وجود است حمل کنیم، چه دارای وجود باشد از این جهت که عین وجود است، چه دارای وجود باشد از این جهت که قائم به وجود است یا وجود قائم به وجود است. قائم به وجود است بنابر اصالت وجود، وجود قائم به وجود است بنابر اصالت ماهیت. خب پس اشکال نداره که ما موجودون رو برای ما هو و عین الوجود اثبات کنیم. اثبات وجود برای ما هو و عین الوجود غلطه، تو اثبات شیء لنفسه میشه، اما اثبات موجودون برای ما هو و عین الوجود اشکال نداره، همونطور که اثبات موجودون برای چیزی که قائم به وجود است اشکال نداره. خب اقتضای وجودان همینطوره، اقتضا کردن وجود للوجود درست نیست که اقتضا شیء لنفسه، اما اقتضا کردن وجود ذل موجودیت اشکال نداره، اقتضا میکند وجود موجود بودن رو. مثل این که مثلا اینطور بگیم در مثال که بر غذایی که توش نمک ریختیم شور بودن رو هم کنیم، در خود نمک هم شور بودن رو هم کنیم، هر دو سوس، نه ما شوری نمک رو بر نمک هم میکنیم، شور بودن رو هم میکنیم. نمک رو نمیگیم که مثلا همون شوری خودشه، میگیم شور هست، یعنی مثل این چه بگیم وجود موجود هست، اون شیعی هم که صاحب نمک شده اونم میگیم شور. پس قیدی نداره که ما امر مشتقی رو بر مبدا اشتقاق هم کنیم، بر دارای مبدا اشتقاق هم کنیم، یعنی اونی که مبدا اشتقاق موضوع شود برای مشتق، اونی هم که همراه با مبدا اشتقاق موضوع شود برای مشتق، انسانی که همراه با مبدا اشتقاق یعنی وجود است موضوع می شود در مشتق که موجود است، یا خود مبدا اشتقاق که وجود است موضوع می شود برای مشتق که موجود است. می تونیم بگیم الانسان موجودون، همونطور که می تونیم بگیم الوجود موجودون. پس ثبوت موجودیت برای وجود اشکال نداره، همونطور که ثبوت موجودیت برای انسان اشکال نداره، برای هر دو میتونیم موجودون اثبات کنیم. پس اون که اشکال داره ثبوت الوجود للوجود است که ثبوت شیء لنفسه میشه، نه ثبوت مشتق. این مجیب این کار کرده، مجیب گفته که اونی که ما ثابتش میکنیم یا اونی که مقتضا قرارش میدهیم وجود که مبدا اشتقاق است نیست، وجودی است که مشتق است، یعنی موجودونه. به این ترتیب مشکل حل میشه، تعریف ها با مبنا ناسازگار زن نمیاد. مبنا میگه واجب تعالی عین وجوده، تعریف میگه که واجب چیزیست که موجود بودن برای ثابت بشه نه وجود. یا موجود بودن رو اقتضا کنه نه وجود رو. وقتی نه اقتضای شیء نفس لازم میاد نه ثبوت شیء نفس لازم میاد، در این حال اون مبنا هم که واجب تالا عین وجود محفوظ میمونه. پس ما تونستیم تعاریفمون رو با مبنامون سازگار کنیم، اشکال ناسازگاری دیگه وارد نیست. این جواب اول. نه حرف نمیشه لغت. ببینید ممکنه یه مطلبی گفته باشه که فلسفه هم قبول داشته باشه، واقعا اینطوره که اون حرفی که شما میزنید حرفی نیست، شریفیه که در اول اسفار هم نقص شده، در جلد اول اسفار هم نقص شده. اون یه بحث دیگه است که آیا ما در موجودان ذات رو اخذ میکنیم یا نمیکنیم، ولی حمل موجودان بر وجود یا حمل موجودان بر انسان صاحب وجود رو کسی اشکال نکرده. هر سر اینه که آیا در موجودان ذات مأخوذه یا مأخوذ نیست. اگر ذات مأخوذ نباشه میگه پر حمل موجودان بر وجود میشه حمل وجود بر وجود و فرقی نمی کنید چه شما وجود رو بر وجود هم کنید چه موجود رو بر وجود هم کنید. گروهی آمدن گفتن، جواب دادن، گفتن نه ما ذات رو عکس میکنیم، ذات رو بر موجودان عکس میکنیم و هم میشه بر موجودان بر وجود. چه اونی که تفاصیل دیگریست که رفتی بینجن هست. قلنا المراد، این جواب اوله، المراد ما یجب له ثبوت الوجود بالحمل الاشتقاقی. المراد یعنی مراد از کون الواجب ما یجب له الوجود، که اولین تعریفی بود که از تقسیم استخراج کردیم. مراد ما از این جمله ما یجب له ثبوت الوجود بالحمل الاشتقاقی است، نه ما یجب له ثبوت الوجود به عنوانی که مبدا اشتقاق است. یعنی ما وجود رو نمیخوام در وجود ثابت کنیم، موجودون رو که اشتقاق پیدا کرده از وجود میخواهیم بر وجود حمل کنیم، که حملمون حمل اشتقاقی است، یعنی اونی رو که مشتق است حمل کردیم. او ما یختزی عطف بر ما یجبه، یعنی و المراد از قول ما که ما یک گفتیم الواجب و ما یختزی وجوده، مرادمون ما یختزی الوجوده چزالک هست. چزالک یعنی وجود اشتقاقی. مرادمون اینه که واجب چیزیست که اقتضا میکند وجود چزالک، یعنی وجود اشتقاقی رو. نمیگیم واجب چیزیست که اقتضا میکنه خود وجود رو، میگیم چیزی که اقتضا میکنه موجودیت رو. خب واجب تعالی اگر نفس الوجود باشه، اگر چه نمیشود که وجود رو اقتضا کند، ولی میشود که موجودیت رو اقتضا کند. پس اقتضای وجود کذالش یعنی وجود اشتقاقی مانعی نداره، در حالی که واجب تعالی این وجود، یعنی چیزی که این وجود است میتواند اقتضا کند موجودیت رو، اگرچه نمیتونه اقتضا کنه وجود رو. فالواجبو، بنابراین اگر مرادمون در اون از اون جمله اول و جمله دوم این باشه، فالواجب نتیجه میگیریم واجب چیزیست که یجب لهو هذا المحمول المشتق، این به لحاظ تعریف اول. یا فالواجب ما یقتضی هذا المحمول المشتق به لحاظ تعریف دوم. دومی روشون نگفته، به خاطر اینکه خب قبلا توضیح داده دیگه خودش که بی‌نیاز دیده، مجددا تعریف نکرده. خب حالا میام این مشتق رو تشریحش میکنیم، ببینیم معناش چیه. مشتق چه موجوده نه معناش چیه. معنای مشتق ما ثبت له مبدا الاشتقاقه، یعنی موجودان به معنای ما ثبت له الوجوده. اهم از این که ما ثبت له الوجود چیزی غیر از وجود باشد و قائم به وجود باشد یا خود وجود باشد، بالاخره خود وجود هم ثبت له الوجود، بالاخره خود وجود رو داره دیگه، تازه قوی تر از اونی که وجود خارج از ذات برش ثابت شده و مفهوم هذا المشتق به حسب عرف ما ثبت له هذا المشتق یعنی موجودان مفهوم هذا المشتق یعنی مفهوم موجودان به حسب عرف ما ثبت له مبدأ الاستقرار یعنی وجود است ما ثبت له مبدأ الاستقرار یعنی ما ثبت له الوجود در بحث ما اعم از این که ثبوت وجود ثبوت وجود به قیام الوجود به اون شیء باشد چنانچه در انسان است که ثبوت وجود برای انسان به قیام وجود به انسان است یا ثبوت وجود به کون اون شیء نفس المبدع باشد که خود مبدع اشتقاق یعنی خود وجود باشد چنانچه در واجب تعالی این چنینه اذا کان اون وجود قائما بذاته عبارت دوباره معنا می کنم مفهوم هذا المشتق یعنی مفهوم موجود به حسب عرف ما ثبت له مبدأ الاستقرار یعنی ما ثبت له الوجود است من تا ثبوت دو قسمه موجود به معنای ما ثبت له الوجود است من تا ثبوت دو قسمه یکی ثبوت به این است که وجود قائم شود ثبوت وجود به این است که وجود قائم شود بشه یکی ثبوت وجود به این است که ذات شی خودش وجود باشه یعنی وجود قائم به خودش باشه اگر وجود قائم به غیر شد میتونیم بگیم که این غیر موجود است مثلا غیر یعنی انسان مثلا وجود اگر قائم به انسان شد میتونیم بگیم انسان موجود است چرا؟ چون ثبوت وجود رو داریم لذا اطلاق موجودان رو هم خواهیم داشت اما اگر وجود قائم به غیر نشد قائم به ذات شد یعنی ذات یک شیئی وجود بود اونم وجود برای ثابت شده نحوه ثبوت قیام نیست ذاتیته در اون هم میتونیم موجودان اطلاق کنیم پس مشتق که موجودان باشد بر دو چیز اطلاق میشود به طور جامع بر چیزی اطلاق میشود که مرد اشتباه برای ثابته منطقه ثبوت دو قسمه یکی به نحو قیام یکی به نحو ذاتیت به همین جهت ما میتونیم موجودانی رو که اجازه داشتیم بر ما ثبت له الوجود هم کنیم میتوانیم بر دو چیز هم کنیم یکی بر چیزی که قام به الوجود یکی بر چیزی که وجود برای ثابت شده به این عنوان که وجود ذاتشه بر هر دو میتونیم موجودان رو اطلاق کنیم و هم کنیم مفهوم این مشتق یعنی موجودان به حسب عرف ما ثبت له مبدأ الاشتقاق یعنی ما ثبت له الوجود است اهم از این که این ثبوت مبدأ الاشتقاق به قیام این مبدأ الاشتقاق یعنی وجود به اون شی باشد این زمین به قیامهی به وجود برمیگرده یه به مبدأ اشتقاق برمیگرده که در ماننهی وجوده زمین بهی به مای ما ثبت له مبدأ الاشتقاق برمیگرده چه این ثبوت به قیام اون مبدأ اشتقاق به اون چیز باشد یعنی به قیام وجود به اون چیز باشد چنانچه وجود به انسان قائم میشود یا به کونهی نفس المبدأ زمین کونهی به ما ثبت برمیگرده یا به این که اون ما ثبت نفس مبدع یعنی نفس مبدع اشتقاق باشه اونی که برش وجود ثابت کردیم خود مبدع اشتقاق این خود وجوده اذا کان قائما به ذاته زمانی که اون مبدع که وجود است قائم به ذاتش باشد نه قائم به چیزی دیگر مثلا قائم به انسان که اگه قائم به چیزی دیگر شد میشه قسم اول اگه قائم به ذاتش شد میشه همین قسم دوم فل وجود اذا کان قائما به ذاته خب الان دو تا مطلب گفته شد یکی ثبوت به نحو قیام باشد یکی ثبوت به نحو ذاتیت باشد اون دومی رو که ثبوت به نحو ذاتیت باشد ادامه میدیم اولی رو رها میکنیم چرا دومی رو ادامه میدیم چون دومی مورد اشکال بود دومی مورد بحث بود ما به اولی که کار نداشتیم اولی ازش روشنه اذا کان فل وجود اذا کان قائما به ذاته وجود اگر قائم به ذات خودش بود یعنی این که قائم به ماهیتی نشد قائم به ذات خودش شد، یعنی در یه موجودی ذاتی قرار گرفت، ذات قرار گرفت، عین ذات شد. یصدق بر این وجودی که قائم به ذات است و قائم به ماهیت نیست، یعنی خود وجود است، عین الوجود است، بر او صدق می کند که وجود ثابت لهو عرفن، عرفن صدق می کند که وجود برای ثابت، عرفن صدق می کند که وجود برای ثابته. پس اشکالی نداره که وجود رو ما ثابت بگیریم برای چیزی که عین الوجوده، منتها به شرطی که لحاظ عرف را دخالت بدیم، نه دقت بکنیم. اگه دقت بکنیم نمیتونیم بگیم وجود برای ثابته، اما اگر دقت نکردیم پای عرف رو به میان کشیدیم میتونیم بگیم که وجود برای ثابته. بعدن هم در جواب ایشون اشاره میکنه که در نظر بدوی میگیم وجود برای ثابته، در نظر دقیقی میگیم عین وجوده. حالا انشاءالله در جواب بعدی مطلب، در جواب سوم مطلب میاد. فالوجود ازا کان قائم به ذاتی، وجود اگر قائم به خودش باشد، قائم به غیر نباشد، یصدق بر این وجود که الوجود ثابت له، صدق میکنند که وجود برای ثابته. عرفن، این عرفن رو قید ثابت نگیرید، قید یصدق بگیرید، یعنی عرفن این که می صدق میکنه. ولی دقیقاً گفته نمی شود که وجود ثابت است، بلکه گفته می شود وجود عین است، ولی عرفن صدق میکند که وجود ثابت است. و مراد این به معنا کونی غیر فاقد للوجود، این که میگیم وجود برای وجود ثابت است، یعنی فاقد وجود نیست، نه حالا وجود برای ثابت باشه. فاقد نیست دو جوره، یکی این که وجود برای ثابت باشه، یکی این که خودش عین وجود باشه. در هر دو صدق میکند که با فاقد وجود نیست. انسانی که وجود برای ثابته صدق میکند که فاقد وجود نیست، وجودی هم که وجود عینشه صدق میکنه که فاقد وجود نیست. پس مراد ما از ثبوت وجود یعنی عدم فقدان وجود. خب همونطور که عدم فقدان وجود در دو جا صادقه، ثبوت وجود هم در دو جا صادقه، یکی اونجایی که وجود قائم به غیر باشد، یکی اینکه اون وجود قائم به ذات باشد، یعنی خود وجود مطرح باشه، وجود عین باشد. به معنا توضیح الوجود ثابتون لهه. وقتی میگیم وجود برای ثابته منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که اون شی فاقد وجود نیست. حالا اون شی انسان باشد یا اون شی وجود باشد، وقتی میگیم موجودون یعنی فاقد وجود نیست. پس اگر ما بگیم خدایی که عین الوجود است فاقد وجود نیست، درست گفتیم؟ انسانی که عین الوجود نیست و وجود رو گرفته فاقد وجود نیست، اینم درست گفتیم. پس در دو جا میتونیم بگیم فاقد وجود نیست، یکی ماهیتی که وجود گرفته، یکی ذاتی که عین الوجود است. اگر چه ثبوت شیء لنفسه هست، ولی این ثبوت شیء لنفسه هیچ اشکال نداره و ثبوت شیء لنفسه به این معنا ضروری است. ثبوت شیء لنفسه به این معنا، به این معنا که فاقد خودش نیست، نه چیزی رو برش اثبات می... خودش رو برش برای خودش اثبات میکنی، بلکه میگیم خودش رو فاقد نیست. این مطلب مطلبی ضروری یعنی بدیهی، هر کسی اینطوره، هر چیزی همینطوره، هر چیزی فاقد خودش نیست. خب وجودم فاقد خودش نیست، من به جای اینکه بگیم فاقد خودش نیست گفتیم برای خودش ثابته. خب وقتی بگیم فاقد خودش نیست کلام باطلی نگفتیم. وقتی هم بگیم برای خودش ثابته چون معناش اینه که فاقد خودش نیست، کلام باطلی نگفتیم. و شده افی تحقیق و مذهب حکما، انشاءالله مذهب حکما هم تحقیقش بعدن میاد و معلوم میشود که این مذهب منافات ندارد با این ثبوت یا با این افتضاء که ما گفتیم. حالا دو جواب دیگه هم داده شده که البته اون دو جواب دیگه به نحوی از همین جواب اول استخراج میشن، انشاءالله میگرمش برای جلسه هایی. اشکالو